بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مع عدم هما وجب الرجوع الى دلیل اقتضاء العقد لذلك الاثر المشترط عدمه فان دل عليه على وجه يعارض باطلاقه او عمومه دلیل وجوب الوفا به بحيث لو اوجبنا الوفا به وجب طرح عموم ذلك الدلیل و تخصیصه حکم به فساد شرط. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته بعد از این که فرمایش مرحوم محقق ثانی رو بیان کردیم، خصوصا اون آخر عبارت مرحوم محقق ثانی که گفت والحاسم لمادت الاشکال، ایشون گفت شروط سه قسمن، بعضیاش اجماع داریم بر صحت یا فسادش، بعضی ها حکم منافات و عدم منافاتش روشنه، اونایی هم که نه اجماع داریم نه حکمش روشنه، باید به حسب نظر فقیه ببینیم چه کار باید کرد. مرحوم شیخ انصاری در مورد فرمایش مرحوم محقق ثانی که عرض کردیم این حرف یه جایش نقده، یه جایش توضیحه، یه جایش هم بالاخره لابلاش نظر خودش رو، نظر نهایی خودش و جمع‌بندی خودش رو بیان کرده. ایشون تو این مقام تا به حال اون مقداری که تا به حال خوندیم فرمود این وضوح منافاتی که شما میگید توی منهای دوم، تو قسم دوم، اگر وضوح منافات عرفی باشد که اصل مفهوم عقد عرفی اصلا تحقق پیدا نمیکنه و وقتی مفهوم عقد عرفاً تحقق پیدا نکرد طبیعتا عقد باطله، نه اینکه عقد صحیح اما شرطش فاسده، لذا عقد رو از ریشه باید بفرمایید باطله، دیگه بطلان شرط اینجا مفهوم نداره. اما اگر منظورتون از وضوح منافات وضوح غیر عرفی باشه که طبیعتا وقتی عرفی نشد باید برگرده به شرع، خب اینجا مثل جایی که نصی داشته باشیم، اجماعی داشته باشیم، اینم که برمیگرده به همون قسم اول. تا اینجا رو عرض کردیم. حالا یه سوال، اگر ما وضوح عرفی نداریم که اصل عقد باطل باشه و وضوح شرعی هم نداریم، یعنی نص و اجماع هم نداریم، تو این موارد مرحوم محقق ثانی چی گفت آقایون؟ گفت باید بریم به حسب نظر فقیه ببینیم چه کار باید کرد. شیخ انصاری میخواد تکلیف فقیه رو هم روشن کنه، این فقیه اگر بخواد این رو بررسی بکنه چجوری باید بررسی کنه، از کجا باید شروع کنه. الان اول بحث امروزمون هستیم و تا اینجا رو خوندیم. ایشون میفرماید که به نظر من فقیه باید از این طریق مسئله رو حل بکنه، بره سراغ دلیل اقتضاء عقد اون اثر رو. شما وقتی میگید بی اقتضاء ملکیت داره، اقتضاء جواز مطلق تصرفات رو داره، وقتی میگید عقد نکاح معناش و اثرش تزویجه، معناش و اثرش حلیت تمام استمتاعاته، این آثاری که برای این عقد میشمارید دلیلش چیه؟ اون دلیل رو بررسی بکنه فقیه. دلیلی که اون اثر رو بیان میکنه باید ببینیم آیا با دلیل وجوب وفاء به شرط المؤمنون عند شروطهم تعارض داره یا نداره. دوستان بزرگوار کی تعارض داره؟ اون وقتی که قابل تغییر نباشه. کی تعارض نداره؟ اون وقتی که این اثر قابل تغییر باشه. پس در واقع ها ما باید ببینیم اون اثری که این دلیل داره اقتضاش رو میکنه آیا دلیلی است که قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. اگر قابل تغییر باشه المؤمنون عند شروطه میاد تغییرش میده، اشکالی هم نداره، تعارضی هم وجود نداره. اگر قابل تغییر نباشه، از اون آثاری باشد که تخلف پذیر نیست، خب اینجا المؤمنون عند شروطه میشه معارض، توان تغییر نداره دیگه، دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. پس ریشه بحث اینه که ما ببینیم اون اثری که شارع مقدس برای این عقد قرار داده، دلیلی که میاد میگه این اثر مال این عقده، اون دلیل بیانش چجوریه. اگر بیانش به نحویست که این دلیل با دلیل المؤمنون عند شروطه هم تعارض پیدا میکنه، که معناش این است که این اثر غیر قابل تغییر است، تخلف ناپذیره، خب اینجا میگیم المؤمنون عند شروطه هم میره کنار، اون اثر سر جای خودش باقی میمونه، شرط نافذ نیست، و الا میگیم شرط نافذه. پس در واقع ما باید اینجوری مشکل رو عرض کنم خدمت شما حل بکنیم. بعد میره سراغ یه مثال هایی، یه مواردی رو ایشون به عنوان نمونه و مثال بیان میکنه. من عرض میکنم ببینید، یکی از ادله ما در اثر نکاح، عقد نکاح، مثلا ایشون میفرماد ما ادله رو که بررسی میکنیم میبینیم آیه کریمه قرآن فرمود الرجال قوامون علی النساء. این الرجال قوامون علی النساء چی ازش فهمیده میشه؟ مثلا فقیهی میگه من از این آیه شریفه اینطور میفهمم که سلطنت زوج بر زوجه از آثار زوجیت است. یعنی یکی از آثار عقد نکاح و زوجیت همین سلطنت و سلطه ایست که زوج بر زوجه داره و تغییر پذیرم نیست. الرجال قوامون علن نسا، این سلطنت دوستان چون تغییر پذیر نیست، ایشون میفرماد اگر زنی شرط بکنه که جماع به دست او باشه، ایشون میفرماد این شرط منافات داره با مقتضای عقد، چون تغییر پذیر نیست و با المؤمنون عند شروطهم تعارض پیدا میکنه. این حالا یه مثالی که ایشون میزنه. اما از اون طرف فقها در بحث شرط عدم اخراج زوج، زوجه را از بلد خودش، یعنی اگر زوجه بگه آقا من به شرطی با تو ازدواج میکنم که من رو از بلد مثلا پدر و مادرم خارج نکنی، این شرط رو فقها منافی مقتضای عقد و منافی تسلط زوج بر زوجه ندونستن. چرا؟ چون از این جهت قابل تغییره، یعنی این شرط از اون، این اثر از اون آثاریست برای عقد نکاح که تغییر پذیره. خب اگر واقعا فقیه اون یکی رو تغییر ناپذیر دونست، این یکی رو تغییر پذیر، اونجا میگه شرط به درد نمیخوره، اینجا میگه شرط صحیحه و مشکلی نداره. یا مثلا در البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. ببینید یه روایتی داریم در مورد، دقت کنید، خیار مجلس، که خب سابقا خوندید، یا خوندید یا الان مشغول خوندنش هستید، دیگه نزدیک برسید خیار مجلس رو، نمیدونم تا کجا رسیدید تو فقه ششتون. البیعان بالخیار مالم یفترقا، یا حتی یفترقا، بایع و مشتری خیار دارن تا وقتی که از مجلس افتراق پیدا بکنن. پس اقتضاء بی وجود خیار مجلس است. تا کی؟ تا وقت افتراق. معناش این، از این که میگه حتی افتراق، معناش چیه؟ معناش این است که بعد از افتراق دیگه خیاری وجود، ولذا میگه فاذا افترقا وجب البیع. وجب البیع یعنی خیار بی خیار، دیگه خیاری وجود نداره. درسته؟ خب آقایون فقها از این روایت میدونه چجوری فهمیدن؟ گفتن آقا اگر، خوب دقت کنید، اگر یه کسی بیاد شرط سقوط خیار بکنه، این شرط سقوط خیار صحیحه، باطل نیست. چرا این شرط فاسد نیست؟ گفتن علتش این است که این وجود خیار مجلس که اثر بی شد از اون آثار غیر قابل تغییر نیست، غیر قابل انفکاک نیست، قابل تغییره و امکان انفکاکش هست. فقها از وجود خیار مجلسی که از این روایت استفاده میشه شرط قابل، اثر قابل تغییر فهمیدن، و لذا میگن اگر کسی شرط سقوط خیار مجلس بکنه، با اینکه خیار مجلس از آثار شرعیه عقده، اما چون از اون آثاری است که قابل انفکاکه، قابل تغییره، گفتن اشکالی نداره. و همچنین دوستان بعد از افتراق اگر کسی اومد شرط وجود خیار رو کرد، دوستان بزرگوار روایت میگفت بعد از افتراق دیگه خیاری فاز افتراقا وجب البی، دیگه خیاری در کار نیست. حالا یه کسی گفت بعد از افتراقم من خیار تا یه هفته داشته باشم شرط خیار بکنه، گفتن اشکالی نداره. چرا؟ چون باز اون اثر اثری است که قابل تغییره، یعنی عدم وجود خیار بعد از افتراق از اون آثاری است که میشه تغییرش داد. خلاصه دوستان ایشون این مثالا رو میزنه برای چی؟ برای اینکه اگر فقیه بخواد اینجا بررسی بکنه چه کار باید بکنه؟ باید بره سراغ دلیل اون اثر، ببینه اون دلیل اثر آیا اثری رو غیر قابل تغییر داره برای ما تعریف میکنه و ثابت میکنه یا قابل تغییر. صورت شک رو چه کار باید بکنیم؟ سابقا این رو عرض کردیم در بحث شرط مخالف کتاب و سنت. ایشون میفرماد هر چی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. دقت میکنه صفحه 31 سطر 12 به بعد، اونجا گفتیم در فرض شک در این که شرطی مخالف کتاب و سنت هست یا مخالف کتاب و سنت نیست، اونجا گفتیم اصل عدم مخالفت است. یعنی اصل این است که در فرض شک شرط لازم الوفاست به المؤمنون عند شروطه. شرط رو باید بگیم اصل اینه که مخالف کتاب و سنت نیست. ایشون میفرماد اینجا هم تو فرض شک ها باید بگیم اصل این است که شرط منافی مقتضای عقل نیست و باید به شرط عمل بشه. ایشون میفرماد هر چی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. یه توضیح اضافی هم داره، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، بله، و مع عدم هما. آقایون مع عدم هما یعنی چی؟ یعنی عدم نص و اجماع. اگر نصی نداشتیم، اجماعی هم نداشتیم، اینجا وجب الرجوع الى دلیل اقتضاء العقل لذلک الاثر. باید بریم رجوع کنیم به دلیلی که اقتضا میکند ها عقد اون اثر رو. اون دلیلی که به ما میگه عقد چنین اثری را دارد، اون دلیل رو باید ما رجوع بش بکنیم. کدوم اثر؟ همون اثری که المشترط عدمه، که عدم اون اثر شرط شده، چون شرط خلاف اون اثر شرط خلاف مقتضای عقد قرار شد بکنیم دیگه. همون اثری که این المشترط صفت اثره، اثری که شرط شده عدم اون اثر. خب اینجا وقتی رفتیم رجوع کردیم به اون دلیل، دو حالت برای ما پیش میاد. فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ، اگر دلالت کند اون دلیل، علیه یعنی بر اون اثر، علی ذلک الاثر، علی وجه یعارض به اطلاقهی او عمومهی، به گونه ای دلالت بر اون اثر بکنه، اون اثر رو برای ما ثابت بکنه که معارض است به واسطه اطلاق اون عرض کنم دلیل، یا به واسطه عمومیتی که اون دلیل داره. حالا ممکنه لسان اطلاق باشه، ممکنه لسان عمومیت باشه، بسته به دلیلش. به گونه ای که معارضه داره اون دلیل به اطلاق یا عمومش، با چی معارضه داره؟ یا عارض دلیل وجوب الوفاء بهی. آقایون دلیل وجوب وفاء به شرط چیه؟ المؤمنون عند شروطه. باید اون دلیل رو با المؤمنون عند شروطه ببینیم آیا اینا با هم معارض هستن یا نه معارض نیستن. به حیث به گونه ای معارضه دارد که لو اوجبن الوفاء بهی، اگر ما واجب بدانیم وفاء به شرط را، وجبت طرح عموم ذالک دلیل و تخصیصه، لازم است که عموم اون دلیل رو کنار بگذنیم و تخصیص بزنیم اون رو. تخصیص رو عطف به طرح بکنید، واجب طرح عموم بکنیم، واجب تخصیص بزنیم. چی رو تخصیص بزنیم؟ عذر میخوام عرض کنم این حکمه دیگه یه چیز دیگه است. تخصیص بزنیم اون عموم رو، درست شد؟ خب اینجا دوستان حکمه به فساد شرط. این حکمه دوستان جواب چیه؟ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يُعَارِضُ، حکمه به فساد شرط. اگر معارضه داشت حکمه به فساد شرط میکنیم. لمخالفت این اذن للکتابه و سنت. آقایون معارضه داشت یعنی چی؟ من یه عبارت اخرایی براش گفتم. معارضه داشت یعنی چی؟ یعنی اون اثر غیر قابل تغییره. قابلیت انفکاک رو از اون عقد نداره. اگر اینجوری تشخیص دادیم طبیعتاً معارض هم میشه دیگه، وقتی معارض شد حکم به فساد میکنه. اما و ان دل علی ثبوت هیلل عقد لو خلیه و طبعه، اگر دلالت کند اون دلیل بر ثبوت اون اثر برای عقد به خودی خود، به خودی خود یعنی در جایی این اثر رو داره که شرطی نباشه، خودش باشه و خودش این اثر هست، به حیث لا ینافی تغییر حکمهی به شرط، به گونه ای که منافات ندارد دلیل اون اثر با تغییر حکم اون اثر به واسطه شرط. یعنی شرط از شرایطی است که تغییر پذیره، قابل انفکاک است از عقد، میشه جداش بکنیم به واسطه شرط. اینجا حکم به صحت شرط. خلاصه خلاصش دوستان، باید به دلیل اون اثر نگاه کنیم قابل تغییر هست یا نیست. اگه نبود شرطمون باطل، اگه بود شرطمون صحیح. حالا دو سه تا نمونه براتون میاره. و قد فهم من قوله تعالی، این فهم نمیخواد بگه من این نظر رو دارم ها، میخواد بگه فقها اینجوری فهمیدن، ممکنه خود شیخ هم قبول داشته باشه یا نداشته باشه. فهم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء، چی فهمه؟ این عدال علا رو، کلمه عدال و علا رو یه خط روش بکشید، از عبارتتون ورش دارید. تو بعضی از نسخه ها این کلمه عدال علا نیست، تو پاورقیتون هم اومده، نبایدم باشه. میدونید چرا نباید باشه؟ چون این ان السلطنه دوستان نائب فاعل فهمه است. قد فهمه من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء، چی فهمه؟ این فهمه ان السلطنه علی الزوجه من آثار الزوجیه. این فهمیده میشه که سلطنت بر زوجه، این که زوج بر زوجه سلطنت داره، این از آثار زوجیت. کدوم آثار؟ التی لا تتغیر، از اون آثاری هم است که تغییر پذیر نیست. تغییر پذیر نیست یعنی چی؟ یعنی دلیلش با المؤمنون عند شروطهم تعارض داره. فجعل اشتراط کون الجما بید الزوجه، اگر شرط بشود که جما در دست زوجه باشه، قرار داده شده فر روایت سابقه. این روایت سابقه ظاهرا دوستان مراد همون روایت شماره 8 صفحه 24ه. روایت شماره 8، شماره زدید اونجاها، اونایی که نزدید باید شماره شو بزنید، اول صفحه 24 اون روایت شماره 8. منافی لهذا الاثر، شرط عرض کنم جما، این که جما در دست زوجه باشه، در اون روایت منافی این اثر قرار داده شد. ولم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافیا، اما اشتراط عدم اخراج از بلد که زوجه بگه آقا من به شرطی با تو ازدواج میکنم که از بلد خودم منو بیرون نبری برای زندگی کردن، این منافی هست. عذر میخوام، این منافی نیست، اون قبلی منافیه، این منافی نیست. خب این یک مثال. ببینید معلوم میشه اون یکی قبلی رو بحث جماع رو غیر قابل تغییر دونستن، اما اخراج بلد رو قابل تغییر دونستن. و قد فهم الفقها، فقها فهمیدن من قوله البیان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، چی فهمیدن دوستان؟ عدم التنافی، عدم تنافی رو فهمیدن، یعنی با المؤمنون عند شروطهم تنافی و تعارض نداره، و لذا چون تنافی نداره فاجمعوا، اجماع کردن فقها على صحت اشتراط سقوط الخيار، یعنی خيار مجلس، خيار یعنی خياره، یعنی صحیح هست که من شرط بکنم سقوط خيار مجلس را، الذي هو من آثار الشرعيه للعقد، چون گو البيان بالخيار ما لم يفترقا حتى يفترقا، پس معلوم میشه این خيار مجلس از آثار شرعی است، اما میشه من شرط سقوطش رو بکنم. چرا؟ چون این شرط قابل تغییر است. و کذا، کذا دوستان یعنی کذا، یعنی باز اجماع دارن، اجماع دارن فقها علی صحت اشتراط الخیار بعد الافتراق، بعد از افتراق دوستان خیاری وجود، چون گفت فاذا افترقا وجب البیع، اما من میتوانم برای بعد از افتراق چیکار کنم؟ شرط خیار بکنم. صحیح هست اشتراط خیار بعد از افتراق. یه نقطه بگذارید، دو تا مثال ما تمام شد. حالا سوال، آقای شیخ انصاری، خوب دقت کنید به عرض من، آقای شیخ انصاری، ما به عنوان فقیه و به عنوان مجتهد نشستیم، ادله اون اثر رو بررسی کردیم، هر چی بررسی کردیم نفهمیدیم آیا تنافی داره یا نداره، تعارض داره یا نداره، خلاصه این اثر قابل تغییر هست یا نیست، شک کردیم. تو فرض شک تکلیف ما رو معلوم کن. میگه ولو شک فی معدد دلیل، معدد دلیل، اگر شک بشود در معدای دلیل. یعنی چه شک بشه در معدای دلیل آقایون؟ یعنی این که آیا اون اثر عقد ثابت است برای عقد علاوه چی که لا تتغیر، یا نه ثابت است برای عقد لو خلیه و طبعه بدون وجود شرط و الا با شرط قابل تغییره. نفهمیدیم چه کار بکنیم؟ میگه وجب الرجوع الی اصالت ثبوت ذلک الاثر علی الوجه الاول. آقایون علی الوجه الاول، این کلمه اول رو یه خط روش بکشید، باز بنویسید علی الوجه ثانی. مراد از ثانی هم دوستان چیه؟ یعنی ثبوت اون اثر برای عقد لو خلیه و تبعهوس، یعنی قابل تغییر. یعنی اصل این است که شرط نافذه و ما برای عدم نفوذ شرط دلیل میخواییم. هر جا شک کردید بگید شرط نافذه، المؤمنون عند شروطه، میگه شما باید به شرط عمل کنید، این شرط منافی مقتضای عقد نیست. فیبقا عموم ادلت شرط سلیمن عن المخصص، عموم ادله شرط یعنی المؤمنون عند شروطه سالم از مخصص باقی میمونه. یعنی وقتی که شک کردیم آیا با مقتضای عقد منافات داره یا نداره این المؤمنون عند شروطهم، ها میگیم المؤمنون عند شروطهم مقدمه. و قد ذکرنا هذا فی بیان معنا مخالفت الکتاب و سنه، که براتون آدرس دادم دوستان. ما صفحه عرض کنم خدمت شما 31، آخر صفحه 31، بله دیگه وسط ها به بعد، اونجا اینو عرض کردیم. البته دوستان این اصل چه اصلیه، خوب دقت کنید عرضم رو، این اصل چه اصلیه، اونایی که اون موقع با ما بودن همراه بودن، اونایی که نبودن که الان باید برن دوباره اون صوتا رو گوش بدن، عرض کنم مطلب واضح بشه براتون. یادتون باشه اونجا ایشون گفت این اصل برمیگرده به عدم ثبوت اون اثر، عدم ثبوت اون اثر علا وجه لا یقبل تغییره به شرط. دقت میکنین؟ یعنی این مقدار از حکم در حد قابل تغییر یقینیه. تو ما نحنفی ها اونجا میگفت این مقدار از حکم شرعی در حدی که مخالف با اون المؤمنون عند شروطهم نباشه، این مقدارش قطعی یقینی، اما بیشتر از اون که بخواد حکم به نحوی جعل شده باشه که قابل تغییرم نباشه این مشکوکه. و این اصل این است که به این نحو جعل نشده. در واقع میخوایم بگیم غیر قابل تغییر بودن یک قید اضافه میخواد که ما دلیلی براش نداریم، قید اضافه ای میخواد که ما دلیلی براش نداریم. الا ای حالن اون قسمتی که آدرس بهتون دادم، اون قسمت رو اگه صوتشو گوش کنید، این همون حرف رو ایشون اینجا میزن، اونجا یه توضیحی داد که اینجا دیگه ورود بهش پیدا نکرد. بفرمایید.
تو بحث اینکه خیال شرط این کار باز میشه، چون برعکس این از جایی داره و اونم داخل نمیشه، و اگر شک کردیم از بر عدم سببیت فصل، یعنی از بر اینه که اون اثر ایقا مثلا طلاق باشه قابل تغییر نیست.
چون اصلا در مورد ایقا حرف نه،
تو طبق شیش رو هم تو بحث خیال شرط اونجا،
خب
اونجا برعکس همین اصل رو جاری کردن، در جایی که شک کنیم که آیا
خب باید ببینیم اون فرق ایقا با شرط با عقد چیه، یعنی آیا اون ایقا بودنش اثر گذاشته. اون عبارت شما باید ببینیم
حکم شرعی ایقا، حکم شرعی قابل تغییر نیست، بعدش گفت حالا شک کردیم که آیا قابل تغییر یا نه، جواب بودن عدم سببیت فسقه.
خب چرا؟ چراش مهمه دیگه؟
استثناء قرار دادن تو الان فسق فاسق نبودن، استثناء میکنن عدم سببیت فسق در این ایقا.
خب عرضم همینه، ببینید تو ایقا ممکنه چون یک طرفی است پذیرش طرف مقابل دیگه اثری نداره، چون ایقا رو شما یک طرفه انجام میدید، اون طرف مقابل میخواد بپذیره میخواد نپذیره، تمامه دیگه. دقت میکنید؟ یعنی شاید اون جهت اثر میگذاره که یک حرف ایشون اونجا بزنه خلاف اون چیزی که اینجا گفته. من الان فرمایش ایشون اونجا یادم نیست، اونو باید ببینیم عبارت رو که اونجا جهتی که ایشون در ایقاع اون رو گفته چیه و فرقش با اینجا چی میتونه باشه.
اولی که قیمت ماده باز
فاورقی گفته ظاهری که از ثانیه منظورش اونه. عرض کردم دیگه، مراد اون آره اون اثری برای عقد است که لو خلیه و تبعه برای عقد است، که اگر شرط بیاد شرط میتونه اون رو تغییرش بده. خلاصه اون اثری قابل تغییر، چه شما اول بخونید چه ثانی بخونید باید بزنید به اون اثر قابل تغییر. تو عبارت قبلیمون چون دومی در واقع اثر قابل تغییر بود، ما گفتیم اول رو خط بزنید، بزنید از ثانی، پاورقی هم داره. باریکلا دیگه آره، تو اون دوتا اندله دومیش در واقع. دوستان بزرگوار، به حمد الله ما شرط پنجم رو هم تمام کردیم، میریم سراغ شرط ششم. شرط ششم چیه؟ خوب دقت کنید عرضم رو ببینید. شرط ششم این شرایط چیه؟ یادتون که نرفته داریم شرایط چی رو میخونیم؟ شرایطی که برای صحت شرط ضمن عقد وجود داره. یعنی اگر شما میخواید یه عقدی بخونید در ضمن اون عقدی شرطی بگذارید، اگر این شرط بخواد شرط صحیح باشه یه شرایطی داره، مخالف کتاب سنت نباشه، مخالف عرض کنم مقتضای عقد نباشه و اون شرایط دیگه ای که گفتیم. یکی از شرایط دوستان این است که این شرط مجهول نباشد به گونه ای که موجب قرار در بی بشه. آخه یه وقتایی شرط شرط مجهوله، جهلش هم به گونه ایست که بی رو بیع قراری قرار میده. اگر شرط به گونه این مجهول باشد که بیعمون بشود بیع قراری، اینجا این شرط فاسده، این شرط به درد نمیخوره. میخواد صحیح باشه نباید به این نحو مجهول باشه. ممکنه یه کسی بگه آقا شرط مگه حدش چیه که بخواد بیع رو قراری قرار بده؟ آخه شرط جدای از اصل بیعه. ایشون میفرماد میدونید علتش چیه؟ علتش این است که شرط در حقیقت مثل جزئی از عوضینه. ببینید اگر من بخوام مثلا فرض کنید یه تریلی برنج به شما بفروشم، 5 تن 10 تن برنج به شما بفروشم، اگر من تو شمال دارم این برنج رو به شما میفروشم، اگه شما شرط نکنی که این برنج رو به من بندرعباس تحویل بده، من به یه قیمت به شما میدم. اما اگر شرط بکنی که این برنج رو باید بندرعباس توی اسکله فلان به من تحویل بدی، یه جور دیگه با شما معامله میکنم. ها؟ ممکنه برنجی که مثلا قیمتش 15,000 تومنه اگه به من بگی بندرعباس تحویل بده 17 تومن به شما بفروشم. اما اگر شمال بخوای از من تحویل بگیری با 15 تومن راضی بشم به شما بدم. پس در حقیقت این شرط جزئی از عوضینه، یعنی رو عوض اثر میگذاره، یعنی بخشی از عوضین همین شرطه. لذا شرطی که مجهول باشه در واقع احد العوضین رو میکنه مجهول، اونم میشه مجهول. و این جهالت اگر به حدی باشد که موجب قرار باشه، طبعاً بی میشه باطل، طبعاً بی میشه باطل. بعد در تأیید این شرط ششم دوستان، ایشون کلامی رو از علامه نقل میکنه. علامه چی فرموده؟ ببینید آقایون، علامه فرموده همینجور که جهالت در خود عوضین مبتل بیعه، جهالت در صفات عوضین هم مبتل بیعه. مثلا اگر من میدانم اون چه دارم از شما میخرم برنجه، اما صفت این برنج رو نمیدونم که این برنج مثلا تایلندیه که کیلو مثلا 7000 تومان قیمتشه، یا نه برنج تارم مثلا درجه 1 شمال ایرانه که قیمتش 20,000 تومنه مثلا. ها؟ این که بدانم برنجه اما صفات رو ندانم به درد نمیخوره، باز به این میشه قراری. دقت میکنین؟ پس جهالت در اصل مبیع باعث بطلانه. اگر نه اصل مبیع رو من میدونم، اصل سمن رو میدونم، صفاتش رو نمیدونم، اون صفاتی که مؤثره، باز باعث بگید بطلانه. جا جهال مرحوم علامه در تذکره میگه ها، میگه جهالت در لواحق مبی هم باعث بطلانه. لواحق مبی مثل چی؟ مثل همین شرط که جزء لواحقه. لذا اگر شرط مجهولی را شرط بکنن در بی، باز بی باطله. خود ایشون صراحتا آخر کلامش میگه اگر شرط مجهولی رو بیان بکنن بطل البی. این دوستان در واقع تأیید این شرط ششم که از کلام مرحوم علامه ایشون ذکر میکنه. بعد یه وجه دیگری رو باز عرض کنم برای بطلان ذکر میکنه، و اون این که ما سابقا گفتیم دلیل داریم اگر کسی میخواد ثمن رو بعدن پرداخت بکنه. مثلا من یه ماشینی رو از شما میخرم، پول شما خواهم 6 ماه دیگه به شما بدم، ها؟ معامله نسیه میخوام بکنم. آقایون گفتن، عرض کنم خدمت شما، للعجله قسطن من از ثمن، للعجله قسطن من از ثمن، یعنی مدت زمان مشروط در ثمن حتما باید معین باشه، چون اگه مدت معین نشه در واقع عوض این معین نیست، چون للعجله قسطن من از ثمن، عجل یه سهمی داره در ثمن. لذا اگر شما مدتت 1 ماه باشه خیلی فرق میکنه با اینکه مدتت 6 ماه باشه، مدتت 1 سال باشه، تفاوت میکنه. چون تفاوت میکنه للعجل قسطم من الثمن، گفتن حتما باید اون مدت زمان دقیق مشخص باشه. اگر مشخصش نکنید عرض کنم به درد نمیخوره. تا اینجا رو بخونیم. از شرط سادس، شرط ششم، الا یکون الشرط مجهولا جهالتا توجب الغرر فی البیع. ببینید آقایون، گاهی تو شرط جهل وجود داره، ها؟ گاهی تو شرط جهل وجود داره، اما جهلش جوری نیست که بیع رو غرری کنه. مثلا فرض بکنید الان چندم ماه قمری است؟ 18 هم. اگر من یه معامله با شما کردم، گفتم 5 ماه قمری بعد پولشو بهت میدم، مثلا عرض میکنم، ممکنه یه کسی بگه این ماه قمری 29 روزه یا 30 روزه، بگید خیلی تفاوتی نمی کنه، 5 ماه بعد میده دیگه، حالا ما 29 روزه باشه یه روز این ور اون ور میشه دیگه. مثلا عرض میکنم ها، جهالت اگر یه جهالتی باشه که موجب قرار نباشه، یعنی ریسک نباشه، دقت میکنید؟ یادتون باشه سابقا ما قرار رو چی معنا میکردیم؟
خطر.
یعنی موجب خطر نباشه. اگر موجب خطر نباشه، عرض کنم ممکنه بگیم نه قراری وجود نداره، چون قراری وجود نداره بی باطل، ولو جهل و مایی هم توش وجود داره. این که ایشون میگه مجهولا جهالتا توجب القرار فی البی، میخواد اون مصادیقی که جهل باعث قرار نمیشود رو خارج بکنه. البته حالا تو مثالهای من ممکنه یک کسی مناقشه بکنه، حالا کار به این نداشته باشید، اما میخوام عرض بکنم ممکنه جهلی وجود داشته باشه که موجب قرار نباشه. لأن الشرط، آقایون این لأن الشرط در واقع جواب سؤال مقدره. سؤال مقدر چیه؟ سؤال مقدر اینه که شرط چجوری قرار این شرط میخواد موجب قرار در بی بشه. آخه شرط یه چیزه، بی یه چیز دیگه است. چطور قرار در، عرض کنم جهل در شرط میتونه موجب قرار در اصل بی بشه؟ ایشون میفرمد لأن شرط فی الحقیقه کل جزء من العوضین، چون شرط در حقیقت مثل جزئی از عوضینه. جزئی از عوضین واقعا نیستا، شرطه، اما حکم جزئی از عوضین رو داره. کما سیجی اون بیانو، که ایشون میفرمد این بحث بعدن خواهد آمد. این بحث که ایشون میگه بعدن خواهد آمد، مسئله هفتم، صفحه 81 به بعد، مسئله هفتم صفحه 81 به بعد، اون رو ببینید اونجا. قال فی التذکره، آقایون این حرف تذکره رو بخواد به چه عنوان بیان کنه؟ به عنوان مؤید، بگو همین شرط ششم. یکی از کسانی که شرط ششم رو پذیرفته مرحوم علامه در تذکره است. ایشون چی گفته؟ و کما ان الجهالت فی العوضین مبتلتون، همینجور که جهالت در خود عوضین سمن مسمن مبتله، فکذا فی صفاتهما، اگر شما مبیع رو میدونید برنجه اما صفتش رو نمیدونید، که این برنج، برنج درجه 1، 2، 3 ایرانی خارجی، خب فرق میکنه، صفتشونه بازم بی باطله. و لواحق المبی، یعنی در لواحق مبی هم اگر شما جهل داشته باشید مثل شرط، اونم همینجوره. ولذا میگه فلو شرطا، آقایون کیو کی شرطا؟ با یه مشتری دیگه، متبایعین. شرطا شرطا مجهولا بطل البیع، اگر شرط مجهول بکنن این بی باطله. اینم دوستان انتها کلام مرحوم علامه در تأیید شرط ششم. و قد سبق، ما سابقا هم گفتیم، ما یدل على اعتبار تعیین الاجل المشروط فی الثمن، ما دلیل داریم گذشت اون دلیلی که دلالت میکنه بر اعتبار تعیین اجلی که شرط شده در ثمن. آقایون اجلی که شرط شده در پرداخت ثمن ها، یعنی تو بیع نسیه که من میخوام پولشو بعدن به شما بدم، باید حتما اون اجل، اجل این مدت، مدتی که شرط شده در پرداختن معلوم باشه، تعیین شده باشه، و الا نمیتونم من با شما معامله کنم بگم پولشو بعدن میدم. اینو حواستون باشه، ممکنه دوتا رفیق باشن یا حتی یه برادری به برادرش بخواد معامله کنه، ماشینشو به برادرش بفروشه، بگه پولشو بعدن میدم، این فایده نداره. زمان معین بکنن، اما زمانشو مثلا بگه 5 سال بعد، بگه 10 سال بعد، اشکال نداره، اما اینکه پولشو بعدن میدم به درد نمیخوره، چون تعیین نشده در واقع میشه بیع مجهول، بیع قراری، بیع قراری هم که شد باطل. آقایون بگه یک روز، به یک
هفته
هیچی، طرف راضی بشه صبر کنه، اب نداره، واجب نیست که طرف اگه راضی هم هست شما پولشو بهش بدی، که شما گفتی یک هفته بعد یه هفته نتونستی بدی، اگه طرف راضی بشه کمکم کنید، هیچ اشکال نداره. تازه راضی هم نشه چیکار کنه اگه نداره واقعا؟ بله، یه وقت هست طرف داره میخواد کار دیگه ای بکنه، میگه آقا تو دست نگه دار، من دارم بد بدم، اما یه کار دیگه ای میخوام بکنم، تو یه ما دیگه صبر کن. طرفم میگه اشکال نداره، عیبی نداره، ولو داره، دقت میکنید، او راضی بشه هیچ اشکالی نداره، اما زمان رو باید تعیین بکنن. زمان تعیین نشه بی باطله، حتی بین پدر و پسر، حتی بین دو تا برادر، حتی بین دو رفیق صمیمی و جونجونی. این که حالا بعدن میدم، این بعدن میدن، اما همین بعدن میدم ها بعضی وقتا کار رو به دادگاه میکشونه. این بعدن میدم، طرف میگه خب بعدن تو شاید عرض کنم 40 سال دیگه باشه، این بعدن 40 سال دیگه هم بعدنه، یه ما دیگه هم بعدنه، خب تو که نمیتونی بگی آقا من گفتم بعدن 40 سال دیگه میخوام پولو بهت بدم، 40 سال پول دیگه، این پول به درد من نمیخوره. علایان اینا باید روشن باشه. چی میگن؟ نمیشه دیگه، بی باطله. نه باطله. اون حالا یه بحث دیگه است. ببینید فرضمون این است که بی به صیغه و شرایط خودشو داره، اون بی باطله فقط. حالا بی اگر گفتی شما آقا من اینو میبرم بعدن میارم، این بعدن البته یه وقت نقده، بعدن در حد یکی دو ساعته، نقد به این نقد محسوب میشه، اصلا زمان شما تعیین نمیکنی. اگه نقد باشه ظاهرا مشکل نداره، اما اگر نسیه است، یعنی زمانی داره واقعا، اون زمان باید تعیین بشه، تعیین نشه به باطله. فقط حواستون باشه به باطله معناش این نیست که اون ماستی که شما میخوری حرومه ها. حواست هست؟ نه 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 نه، به باطله. خب اگر شما ماستو برداشتی بردی خونه، هنوز نخوردی، ماست من اومد در خونه گفت ماست منو پس بده، باید بهش پس بدی، چون به باطله. اما اگر همین ماست من با همین به باطل راضیه که شما اون ماستو مصرف کنی، بعدم شما میری پولو بهش میدی، شما هم راضی اون پولو مصرف کنه، اشکال نداره، مصرفش اشکال نداره. به باطله یعنی شما مالک اون ماست، ولذا اگه ماستو نخوردی اون آقا اومد گفت پسم بده، باید پس بدی. لذا اگه خونه ای رو شما اینجوری خریدی، 3 ماه هم ازش گذشته، طرف میتونه بیاد بگه آقا خونه منو پس بده، شما هم نمیتونی بهش بگی نه، باید پس بدی، ولو خونه گرون شده. اینجا ها اثر تو ماست و شیر دوستان خیلی اثری نداره، چون اون طرف راضیه، شما هم راضی. اما بحث به خونه که میرسه، خونه سر یه هفته شد دو برابر، بعدم طرف گفت خونه رو پس بده، اگه بیعت باطل بوده باید پس بدی، اما اگه بیعت صحیح بوده سینت رو سپر میکنی، میگی پس نمیدم، میتونی بگی پس نمیدم چون بیعت صحیح انجام دادی، بیعت باطل انجام دادی، شونهات افتاده است، مجبوری دو دستی تقدیمش کنی، شرعا باید بهش بدی چون بیعت باطله. این آثارش اینجاها خودشون نشون میده. چی؟ چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ ببینید خب حالا اگه طرف مثلا گو آقا من یه 8 تومن رو میخوام سال دیگه بهت بدم، میگه تو 10 تومن باید بهم بدی. نه ببینید این میدونه چرا شما این حرف رو میزنید؟ چون مبلغ کمه، چون مبلغ کمه اون ماسبندیه که شما سال دیگه هم بخوای پولو بهش بدی و راضی باشه نمیگه 8 تومن و 10 تومن بده، 2 تومن جایی بر نمیخوره. اما همین 8 تومن وقتی میشه 800 میلیون ها، میخواد 1 میلیارد بگیره، طرف براش فرق میکنه. این که شما میفرمایید نمیگیرن، علتش اینه که معمولا چون این مبلغا مبلغی نیست خیلی پاش وای نمیستن و الا همونجا هم لیل عجل قسطون منستمن. ما نمیتونیم بگیم اونجا لیل عجل لیس قسطون منستمن، نه همونجا هم قسطون منستمن، اما طرف میگذره میگه آقا من خیلی برام ارزشی نداره این 1000 تومن 2000 تومن. چی؟ بی باطله خیار قبل آقا مال جایی که یک طرف مقبون شده، سمن معلوم، مسمنم معلوم، نه تو خیار قبل یه بار دیگه باید بخونی. خیار قبل اینه، من میام ماشینی که 10 میلیون میارزه به شما میفروشم 25 میلیون، شما هم از قیمت خبر نداری، بعد رفتی دیدی ماشین 10 میلیون بیشتر نمیارزه، این آقا به من 25 میلیون فروخته، شما مقبون شدی. ماشین معلوم، 25 میلیون هم که من برای شما معلوم کردم معلوم، شما هم میدونه من گفتم 25 میلیون، منم میدونم گفتم 25 میلیون، ماشینم شما دیدی، اصلا رفتی یه دور رو باش زدی، اما قیمت رو خبر نداشتی، گرون خریدی به مقداری که عرفاً قیمتش نبوده، بیش از حد معمول، مقبون شدی. یا من ارزون فروختم ماشین 10 میلیون رو به شما فروختم 2 میلیون، از قیمت بی خبر بودم.
نه دیگه
چون زمان معلوم نیست قیمت معلوم نیست در واقع. چرا؟ چون للعجل قسطون من از ثمن، دقت کنید، چون للعجل قسطون من از ثمن در واقع قیمت اون 8 تومن است و اون عجل، چون عجل معلوم نیست قیمت معلوم نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
حالا اگه بینشون عرفاً اینجور رسمه که سر سیوم به سیوم باید بیایی تسبیح کنی، ولی اینو به زبان نمیارن،
اشکال نه،
این باز اشکال نداره،
طرفین براشون معلوم باشه، طرفین براشون معلوم باشه، یعنی جوری که بعدن اختلاف